عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در داستان مونس العشاق از رساله فارسی شیخ شهاب الدین سهروردی هستیم. داستان رو تا مقدار نسبتاً زیادیش رو خوندیم و به نکات متفاوتی اشاره کرد جناب سهروردی، از اینکه هر کدوم از این سه نماد، حسن به سمتی رفت، حزن همینطور و عشق هم همینطور، اینها هر کدوم به طرفی رفتن و اتفاقاتی افتاد، داستانهایی پیش اومد. حزن وارد شد بر خانقاه و صومعه یعقوب و عشق وارد شد به حجره زلیخا و هر کدوم از اینها به معرفی خودشون پرداختن. یکی از نقاط مشترکی که اینها در تعریف خود داشتن، گفتن ما از ناکجا آبادیم، ما از اقلیم پاکانیم، از محله روح آبادیم. اینها نقاط مشترک اینها بود. اما عشق اضافه کرد که من صوفی مجردم و اشاره کرد که همه عمر من در سیاحت میگذره. گفت بسیار دیرینم، خیلی کهنم، اما هنوز خیلی جوانم و سستی و پیری در من راه نیافته. گفت در آسمان من رو خرد و یا من اشاره کردم محرک هم گفتن، محرک میخونن. در روی زمین انیس و یا مسکن میخونند. این نکته هایی بود که در داستان بهش اشاره کرد. ببینید، واقعیت اینه که یه مقداری داستان برمیگرده به اوضاع فلکی و شناخت آدم ها از مسائلی که مربوط به فیزیکه، منتها نه فیزیک مدرن، مربوط به نجومه، ولی نه نجوم مدرن، نه این نجومی که ما میشناسیم، شاخه دیگه ای از نجومه که مورد بررسی قرار میگیره. در واقع آسمان بطلمیوسی که ما داریم میبینیم مد نظر نیست. من به اونها نمیتونم بپردازم، چون اگه بخوام وارد این موضوع بشم دیگه باید برم تو علم نجوم قدیم، از بحث روح و ذهن و اینها میمونم. اگر کسانی کتاب دستشونه میبینن من یک پاراگراف ها و فصل هایی رو رد میکنم، به خاطر اینکه نمیتونم وارد شم توی بحث هایی که از بحث کنونی ما کاملا خارجه. به هر حال برمیگردم سر اصل صحبت. ببینید، خب حالا آقای سهروردی چی میخواد به ما بگه؟ چرا این داستان رو پردازش کرده؟ چرا داستان رو به این صورت گفته؟ منظورش از اینکه حزن رفت پیش یعقوب، یعقوب کیه؟ زلیخا کیه؟ و همینطور یوسف کیه؟ من راجع به یوسف مفصل در آخرین جلسه که در رابطه با مونس العشاق که کتاب رو تموم کنم، که فکر میکنم هفته ی آینده انشالله بتونم کتاب رو کامل تموم کنم و بحث جدیدی رو با هم آغاز کنیم، اما به اون خواهم پرداخت. اما در حال حاضر بیشتر برمیگردم سراغ حزن و سراغ عشق. از هر دوتای اینا سخن زیاد گفتم، چه از عشق و چه از حزن، اما یک دیدگاه متفاوتی رو میخوام براتون بیان کنم که این به کی داره میگه یعقوب. یعقوب کجای سرزمین وجود ما قرار داره؟ همینطور زلیخا. و این داستان رو با هم دنبال کنیم. قبل از اینکه وارد این داستان بشم و این صحبت ها رو باز کنم، به یک نکته خیلی توجه داشته باشین، و اون نکته اینه که در آغاز داستان آیه ای رو از قرآن، از سوره یوسف آورد که سوره یوسف احسن القصص هستش. قصه خیلی مسئله مهمیه، چون عمری به دنیا باشه من وارد میشم در بحث حکمت خسروانی و در بحث حکمت خسروانی چون بسیار ناآشناس به خیلی از این قصه ها و داستان ها رو خواهم آورد که باید شما بدونید قصه و اسطوره چقدر در زندگی ما مهمه. ببینید، انسان تنها موجود شناخته شده‌ایه که قصه تعریف میکنه. شاید خیلی ها تعریف کردن انسان حیوان قصه گو. قصه نقش کلیدی داره تو هر چیزی. ما اگر به فردوسی برگردیم و ارزشی که شاهنامه داره، نوع پردازشیه که داده شده، این خیلی نکته مهمیه. شما وقتی تاریخ میگید، وقتی تاریخ بگید، تاریخ در زمان و مکان محبوسه، قابل تغییرم نیستش. حالا ما حتی فرض میگیریم چون راجع به تاریخ بسیار با وسواس و حساسیت و موشکافی باید صحبت کرد، باید در تاریخ بسیار موشکافانه بررسی کرد. تاریخ هایی رو که میخونین در گذشته ها، نمیدونم این چیزهایی رو که توی دهن بعضی از ماها انداختن، تاریخ طبری، نمیدونم تاریخ واقعی، اینها کارهای تخصصی نیست. تا حالا شما دیدید یک بار من به اینجور چیزها استناد کنم؟ اگر استناد کردم به مثنوی کردم، به نیچه کردم، به هگل کردم، به فردوسی کردم، به حافظ کردم، برای اینکه اینها کارهای کاملا غیر متخصصان است. چون اول از همه اصلا ما باید کلی فقط داستان رو بدونیم تا بتونیم یک کتاب تاریخی رو مورد نقد قرار بدیم. وقتی شما فرض بگیریم تاریخ معاصر رو ما میدونیم، یه چیزهایی رو میدونیم، این کتابایی که نوشتن، گذشته که شاید هیچیشو نمیدونیم، فقط نوشتن. ولی این چیزی که الان وجود داره اینه که مثلا ناصرالدین شاه در این تاریخ دنیا آمد و در این تاریخ کشته شد. این در زمان و مکان فریز میشه، این مومیایی میشه اگر درست باشه، چون دیگه نمیتونی تغییر بدی. فقط ممکنه سندهایی گیرمون بیاد، مدارکی گیرمون بیاد که بدونیم آقا این کشته شدن یا این تولد 10 روز جلوتر بوده، 10 روز عقبتر بوده، 1 سال اینور بوده، 1 سال اونور بوده. تاریخ در زمان و مکان مومیایی میشه اگر تاریخ صحیح باشه. اگر تاریخ صحیح باشه، اینو دقت کنید. دوستانی هم که چیزی نیستن، فلان استاد در تاریخ چه نوشته، تاریخ بحث فوق العاده تخصصیه، بی خود خودتون رو خسته نکنید. این کتاب اینه نوشته درست نوشته، اون کتاب اینه نوشته غلط نوشته. تاریخ یک بحث تخصصیه، کاری ندارم بهش. ما فرض میکنیم این درسته، ولی این مومیایی شد. انقلاب فرانسه در این صورتها، در این روزها یواش یواش آتشش روشن شد. لنین این موقع به دنیا اومد، این موقع حرکت کرد. اینا در این مومیایی میشن. مومیایی شده برای حرکت اندیشه مطلقا مثبت نیست، چیز بدی نیست، انسان میدونه، اما با یک شیء، با یک بدن مومیایی شده روبروه. اما شما وقتی که میایین توی اسطوره و توی قصه و قصه رو بررسی میکنید، قصه همیشه حرف برای گفتن داره. قصه انقدر درش نکات ریز و درشت نهفته است که با یک بررسی فقط قسمتیش روشن میشه. قصه انقدر میتونه مورد بررسی قرار بگیره که در طی هزاران سال برداشت هایی که از اینها میشه متفاوت باشه و ازش چیز یاد بگیری. خیلی مهمه. اسطوره چیزیه که از مرز زمان و مکان میاد بیرون، هرگز مومیایی نمیشه. شما نمیتونید تاریخ تولد یا مرگ مثلا فلان شاه رو غیر از این اتفاق دیگه نمیفته، این آقا اومده موقع رفته دیگه، تموم شد، این اینجا فریز شده، شما چیزی رو نمیتونید تغییر بدید. اما وقتی میایید اینجا میبینید صدها نکته در این زیر گفته شده. به همین خاطر شما کتابهای آسمانی رو سرشار از قصه های سیمبولیک میبینید، هر کدومشون که در اینها معانی نهفته. شما میایید و کتابهایی مثل مثنوی رو سرشار از قصه میبینید، در این قصه ها خیلی چیزها نهفته است. هرگز به دنبال این نرید که این قصه واقعی بوده یا واقعی نبوده، این شما رو به جایی نمیرسونه. ببینید فرد با گفتن این قصه چی رو داره به شما منتقل میکنه. اون فرد میخواد جناب سهروردی باشه، میخواد مولانا باشه، میخواد هر چیز دیگه باشه، کتابهای آسمانی باشن، این منظوری داره که داره این حرف رو میزنه. شما دنبال شخصیت تاریخی به نام یوسف یا یعقوب یا نمیدونم زلیخا نگردید. اینها این داستانها رو تعریف نکردن که برای ما تاریخ بگن. اینها هر کدوم از این داستانهایی رو که ما خوندیم تا حالا از مثنوی و یا از هر جای دیگه شما دیدید، اینها فقط حکمته. به همین خاطر حکمت خسروانی به طور کلی در لایه های حریر و ابریشم قصه ها و اسطوره ها پیچیده شده. من به حکمت خسروانی خواهم پرداخت، فقط میخوام بدونید روش کار اینها اینه. یعنی شما نگاه کنید یکی از چیزهایی رو که میایید در حکمت خسروانی میبینید، مثلا شما فرض کنید رستم از هفت خانش رد شد. رستم به عنوان یک پهلوان در نماد باستانی به معنی اینکه فقط یک آدم زورمنده نیست، این پهلوان به معنی یک مرد خداست، به عنوان یک انسان وارسته است. وقتی هم که بسی میگفتن پهلوان، یعنی این انسان وارسته است. پهلوان بودن مقامیه، مثل پارسا بودن مقامی بوده در باستان. این هفت خان هر کدوم یک معنی دارن که به موقعش بخوام باز کنم براتون باز میکنم یعنی چی، که چرا هفت خان و چه شباهتی هست بین اینها. ببینید مثلا اگر شما دنبال ضحاک میگردید در فردوسی، نرید دنبال این باشید که موقعیت تاریخی ضحاک رو مشخص کنید. موقعیت تاریخی ضحاک رو هرگز نخواهید توانست مشخص کنید. چیز دیگه ای در حکمت خسروانی داره گفته میشه. اهرمن میاد، بسیار ببینید، میخوام فقط ببینید آشنایی پیدا کنین و بعد بتونید این قصه ها رو درست توش تعمق کنید. اهرمن میاد و ضحاک رو بر شونه های این بوسه میزنه. دو تا مار، دو تا افعی از این بلند میشن. شما تا حالا دقت کردین چرا باید این دو تا مار مغز بخورن؟ مغز انسان، و اونم مغز انسان جوان رو بخورن. نه یه پیر مرد یا پیر زن بیاریم بدین مغزش رو بخوره، باید جوان باشه. دو تا مارن. ببینید وقتی که انسان با اهرمن، با شیطان دست میده، بیعت میکنه، انسان رو اهرمن لمس میکنه، تاچ میکنه. این تاچ درونیه، بوسه هایی که رو پشت این میکنه، شونه های این میکنه. کنترل این از دست خودش خارج میشه. این فرد حالا ضحاک، پادشاه، حاکم، هر کی هستش، اختیارش میفته در دست اهرمن. اهرمنه که به این حکم میکنه، دیگه استقلالش، فردیتش، وجودش از دستش میره بیرون. چرا مارها نمیرن جگر بخورن؟ بگن آقا جگر انسان ها رو بیارید، قلب انسان ها رو بیارید. با چرا فوکوس کرده رو مغز؟ برای اینکه اون کاری که اهرمن میکنه انسان رو از خرد و خرد ورزی خالی میکنه، برخلافی که این امروزی ها میگن قدیمی ها نمیفهمیدن، خیال میکردن همه چی در قلب انسانه. نه، اینا خوب این چیزا رو میفهمیدن. ماها غرور کاذب گرفتتمون. شما ببینید کاری که اهرمن میکنه نمیاد بیاد بره مثلا حالا چه میدونم این چیزه که تو این فیلم های ترسناک میبینید انجام بده، انسان رو از خرد و خردورزی توهی میکنه. و بعد کجا توهی میکنه؟ در نسل جوان، در جایی که آغاز شکوفایی خرده. توجه میکنی؟ اینها مسئله است. چون وارد حکمت خسروانی بشیم انشاءالله میبینید عزیز من، جوان رو در جوانی وقتی که از اندیشیدن تهی کردی، فقط اندیشه ها رو ریختی تو مغزش، یعنی این کار اهرمن. برو اینها رو بخون، بیا یه چیزی بگیر و زندگی باید بچرخه. انسان از اندیشیدن خالی میشه. ولی خیلی راحت میگفتش که قلب انسان ها رو مارا میخورد. توجه میکنید؟ اینها مسئله های مهمیه. و بعد شما اگر میبینید مثلا در همین داستان ضحاک از کاوه صحبت میشه، کاوه همیشه نشاندهنده اینه که زمانی که ظلم بسیار زخیم بشه شکننده تر میشه. هر چیزی وقتی نازک میشه میشکنه. ظلم چیزیه که شکنندگیش در زخامتشه. اونجا دیگه شما میبینید دنبال فرهیختگان، نخبگان و بزرگان نباید باشید. از دل مردم عامی پوست و گوشت و استخوندار، خوندار، آدمهای معمولی که یه آهنگره، رهبران بلند میشن. در نخبه ها چیزی دیگه وجود نداره، چون نخبه ها از مغز خالی شدن. زیباترین حرکت های جامعه شناسانه رو مطرح میکنه، ولی نه مال امروزه، مال 1000 سال پیش حکیم فردوسیه. اینا رو بهش دقت کنید. داستان و قصه فوق العاده مهمه. اگر بری در لابلاش چرا یه دفعه آهنگر بلند میشه؟ آهنگر نماد قشر معمولیه، نماد ما برده هاست، نماد ما رعایاست که در زیر پای ستمگران لگدکوب شدیم. از میون اینها بلند میشه، نه از طبقه شاهزادگان، نه از طبقه دبیران، نه از طبقه پروفسورا، از اینجاها بلند میشه. نمیدونی چقدر اینها زیبا بیان شده. ولی متاسفانه به قول یونگ اونقدر ما در قرن 20 و 21 غرق شدیم در مسائل منطقی که در چهارچوب سیستم کپیتالیستی و دوستی، محبت، علاقه، عشق، همه اینها، عقل، خرد از نظر اقتصادی فقط برای ما توضیح داده میشن و معنی میشن. ما از تمام نهادها و توانهای درونیمون خالی شدیم، فقط اون چیزی رو میفهمیم که خیلی خوب. حالا آقا این ضحاک مثلا میگم 100 قبل از میلاد بوده یا 1000 سال قبل از میلاد بوده، دنبال چی میری پدر بیامرز؟ اصلا نخواسته اینو مطرح کنه. حالا رستم یک شخصیت واقعی بوده؟ نه، گفتش که نمیدونم رستم یلی بود در سیستان، منم کردمش رستم دستان، آسند من از فر... فقط به لفاظیگری میپردازیم با هم، عمق رو نمیگیریم. من میخواستم به این داستان ها دقت کنی. این فرق اسطوره است با تاریخ. شما وقتی برمیگردید در بستر زمان و گستری زمان، ضحاک همیشه زنده است. ضحاک همیشه دوتا مار رو دوششه. این دوتا مار نماد این هستن که این رو این با شیطان به سلاح بیعت کرده با اهرمن و این نماینده های خودش رو اونجا گذاشته که مواظب این باشن و کل سیستم رو اداره کنن. کاوه هم همیشه وجود داره اینها، ولی اینکه بریم حالا ما شخصیت تاریخی اینو پیدا کنیم و پیدا کنیم نیست. یوسف و زلیخا و داستان یعقوب اینا هم همینطوره. شما بلا فاصله نرید دنبال یک داستان دینی یا اینکه حالا چون اینو در این دین گفته من باید اینجوری نگاش کنم. اینا اگر اینجوری هستی راه عرفان به دردت نمیخوره. عرفان گستره بزرگی از افق دیده و این خیلی نکته مهمیه. حالا من به این حرفا رسیدم، اجازه بدید یه چیزی رو من براتون توضیح بدم، بعد همینجوری هی حرف میاد، حرفم با خودش میاره. ببینید اینایی رو که من بهتون اصرار میکنم همینجور نیست. در شما یک لغتی رو شنیدین، شاید خیلی دو دهن ما ایرانی ها مفتاده، به نام آیکیو. میگیم آقا فلانی آیکیوش بالاست، فلانی آیکیوش پایینه. نمیدونیم هم چی داریم میگیم، فقط میدونیم آیکیو یعنی هوش، یعنی هوش بالایی داره، اون یکی هوش پایینی داره. و میدونید آیکیو بر اساس یک سری سوال ها سنجیده میشه دیگه، و این سوال ها رو که از شما میکنن این نشون میده که آیکیو شما مثلا 100, 105, 120، حالا هرچی که هست، 140 و برین بالاتر. درسته؟ من نمیخوام بگم این استاندارد آیکیو استاندارد مورد قبولیه که روانشناسا دارن میدن و بهترین استانداردیه که میتونه میزان هوش ما رو اندازه بگیره. من مطلقا هم چیزی رو باور ندارم، راحت بهتون بگم. اما چون تو دهن ما افتاده با بیان این که این روانشناسا اینو میگن، من میتونم حرفمو به شما منتقل کنم و چیزی که ما امروز میشناسیمش. به هر کی بگی میگه آیا که واقعا این استانداردها استانداردی هم برای اندازه‌گیری هوش، من نمیدونم، هیچ کدوم از این روانشناسا هم نمیدونن، اما بهترین مهمترین اسباب و ابزاریه که الان در دست داریم و هممون هم به کار. درسته؟ ببینید روانشناسای امروز اومدن و آیکیو رو به سه قسمت تقسیم میکنن. روانکاوایی داریم که به 8 قسمت تقسیم کردن، اما اون 8 قسمت هم تو همین 3 قسمتیه که من دارم به شما میگم. یکی آیکیو آکادمیه، یکی آیکیو سوشیاله، سوشیالایز کردنه، یکی هم آیکیو اموشناله. پس سوشیال، اموشنال و آکادمی. در جامعه ما به اون اندازه‌ای که عقب افتاده بودیم و هی میخواستیم بگیم آقا ما باید به تجدد برسیم، فقط آیکیو آکادمی برای ما مد نظر بود و فکر میکردیم کسی که نمره 20 میگیره و در آکادمی در درسای خوب و عالیه، این آدم باهوشیه. حتی نمیخوایم بریم و این آیکیو رو درست بررسی کنیم که با همین روانشناسا چی گفتن. وقتی میگم یه چیزی میشنویم میگیم علم، دیگه میدویم دنبال علم. آقا تو اصلا میدونی این چی گفته؟ نه دیگه، علمه، علم، علم، علم. شما هر 3 مورد و جریان آیکیوتون باید بالا باشه تا آیکیو شما بالا باشه. شما میتونید آیکیوتون توی آکادمی بالا باشه، خیلی بالا باشه، خیلی پیچیده باشه، اما نه سوشیال رو داشته باشید و نه اموشن رو داشته باشید از نظر آیکیو. اینها این آیکیوی پیچه به درد هیچ کی نمیخوره، هیچ کس هم به این نمره نمیده. این چیزیه که قابل چیز نیستش که بگیم این بالاست. بله تو آکادمی بالاست، اما مجموع آیکیو نه. مثل میمونه که شما یه نفر فرض کنید در ادبیات 18 میگیره، در ریاضی 2 میگیره، مجموع معدل این بالا نیست. پس در نتیجه این میتونه این رو رد کنه، این فیل کنه، این بیفته. اون چیزی رو که میخوام براتون بگم تو هر ستای این آیکیو باید بالا باشه. ایجاد ارتباط، بتونید ایجاد ارتباط کنید، بدونید که چطور با کی باید برخورد کنید، کجا باید تند باشید، کجا باید نرم باشید، کجا باید حرف بزنید، کجا باید سکوت کنید، ایجاد ارتباط بتونید. اینا مد نظر، نه آکادمیش، مسئله اموشن و هیجانش مد نظر منه. ما باید در مسیر اموشن هم یک آیکیو بالا داشته باشیم. این یعنی چی؟ این یعنی این که انسان هر جایی هر چیزی رو میبینه فوری اموشنال بشه. دیدید دیگه تو این دنیاهای مجازی، نمیدونم رسانه ها، اینها رو به ما القا میکنه. اه مگه تو انسان نیستی؟ هر چی که من میگم باش بالا پایین شو، درسته؟ اون چیزی رو که من میگم تو باید، انسانیتت کجا رفته آقا؟ شما مگر نمیدونم کسی که از مهنت دیگران بیغم است، نمیدونم نشاید که نامش نهند آدمی. آخه شروع میکنیم هی چرت و پرت میگیم. نه، آیکیو اموشن به این صورت نیست. درست دقت کن ببین من چی میگم. اونجای آیکیو تو اموشن بالاست. شما خیلی دقت کنید، شما یک صحنه ای رو دارید میبینید، شما صحنه رو ببینید، هر صحنه ای، وقتی دارید صحنه رو میبینید آیا شما دارید صحنه ای که اونجا اتفاق میفته رو میبینید یا چشمتون داره چیز دیگه ای رو میبینه؟ یه مثال میزنم حرفم رو باز کنم. شما یه جایی وارد میشید، یه مادر و دختر یا یه پدر و پسر با هم دارن دعوا میکنن، شدیدن، حالا یا فیزیکی یا لفظی دارن بدجوری با هم دعوا میکنن، درسته؟ این یه صحنه است که شما دارید میبینید. آیا فقط شما این صحنه رو میبینید؟ شما این صحنه رو نمیبینید، شما چشمتون داره چیز دیگه ای رو میبینه. اینجا آیکیوه اموشن معلوم میشه. شما اگر در احساس و اموشنی که دارید، در اون حالت اموشنی که در شما وجود داره، همیشه شما دارید میبینید که یه مادر فرشته آسمونیه، از آسمون اومده، هیچ بحثی هم توش نیست، مطلقاً مادره، بچه باید اگه مادرم تو سرش میزنه بگه چشم، یا پدر میزنه بگه چشم، اصلا این بچه چه غلطی داره میکنه با پدرش داره اینجوری برخورد میکنه، یا با مادرش، یا هر چی. شما دارید صحنه رو میبینید؟ شما دارید این رو میبینید. برعکسش چیزهای مدرن هستین که دیگه پدر سالاری از بین رفته. آقا تویی که بچه رو آوردی تو این دنیا، مسئول بچه‌ای، بی خود کردی آوردی، حالا هم که آوردی باید چشمت کور، دندت نرم، همه چیز رو براش فراهم کنی. این چیزهای امروزه دیگه. حالا شما از این دیدگاه دارید میبینید این پدر چقدر پدر احمقیه، ببین با بچهش داره چی کار میکنه، بابا جان این بچه گناه داره. باز شما دارین صحنه رو میبینید؟ شما صحنه رو نمیبینید، دارید اموشن خودتون رو میبینید. وقتی که بر اساس این اموشن ها دارید قضاوت میکنید، یعنی آیکیو شما صفره، آیکیو اموشن شما صفره، دارید فقط اون چیزایی که تو ذهنتون رو نگاه میکنید، نه اون صحنه‌ای که اونجا وجود داره. این رو از این نظر بهش خیلی دقت کنید. ما فقط به این نیستیم که از نظر عقلانی امروز که بر اساس روابط اقتصادی پای ریزی شده و خرد یعنی فقط پول، عقل یعنی پول، روابط اقتصادی و فقط و فقط همین و جز این نیست، در مقابل این طرز فکر شما میبینید که پهلوانی، فتوت، رستگاری در فرهنگ‌های انسانی با این جریان میخواد مبارزه کنن. قصه ها اینجا به دردتون میخوره. عزیز من، تویی که یک صحنه میبینی اموشنت عوض میشه، با یه صحنه دیگه دوباره یه اموشنی دیگه میگیری، به درد خرد و خردگرایی نمیخوری، چه برسه به درد عرفان. اول به اون نگاه کن، اول به اون نگاه کن، ببین تمام این خشمت، تمام این انگری که داری نسبت به فلان آدم، فلان نمیدونم دین، فلان عقیده، فلان اینا از کجا داره بلند میشه. ببین کوکت کردن یا نه، یعنی IQ اموشن پایینه. کسی که توان قوی در درک اموشنش و تسلط بر اموشنش داره، IQ اموشنش بالاست، ولی IQ اموشن نداره. اینهایی رو که میگم بهش دقت کنید. چقدر از ماها قربانی پدر و مادر همون بودیم به خاطر اینکه IQ آکادمی باید بره بالا و فشار آوردن که باید این IQ رو داشته باشی.